پدر، مادر، برادر، زن و فرزند امثال من فقط اعلی حضرت بی 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 معنی.
رادیو تئاتر گروهبان، تاریخ اجرا 19 بهمن، ساعت 18:30 دقیقه، تالار رودکی. رادیو تئاتر گروهبان.
خب همونطوری که شنیدید این آنونس مربوط میشد به نمایش گروهبان به نویسندگی سمیه محسنی نیک و کارگردانی حمیدرضا سلحشور و تهیه کنندگی هانیه پیرامی که از استان خراسان جنوبی هست، شنبه 19. اما در استدیو دو مهمان عزیز داریم، امیر هوشنگ کریم نیا و داریوش شهبازی که نویسند در واقع کارگردان و تهیه کننده یه نمایش کسوف هستند. داریوش، تو پارسال هم در جشنواره بودی با نمایش باد که می نویسد و فکر میکنم تهیه کننده آقای فرشاد آذرنیا بودند. بیشتر در مورد اون نمایش توضیح بده، چه اتفاقی برای اون نمایش افتاد و مسیر رسیدن به جشنواره پارسال با امسال چه فرقی داشت؟
بله، ما پارسال با یه گروه خوب نمایش باد که می نویسد و کار کردیم توی جشنواره نوشته آقای آرش عباسی. آقای آذرنیا تهیه کننده بود، میرطاهر مظلومی، مهرداد مهماندوست و خانم معصومه نورزادم بازی میکردن توی این کار. کار خیلی با استقبال شدیدی مواجه شد پارسال، تقریبا حتی خبرساز شد از نظر تماشاچی و
میرطاهر هم جایزه گرفت.
بله بله، کار توی 4 بخش نامزد شد، تو بخش کارگردانی و نویسندگی و تهیه کنندگی و بازیگری که آقای مظلومی، آقای فرشاد آذرنیا تندیس جشنواره رو گرفتن.
عجب.
بهترین تهیه کنندگی و بهترین بازیگر مرد،
تقریبا میشه گفت بهترین کار جشنواره بوده با این اوصاف دیگه. میشه حالا مثلا یه ذره چیز کرد، نمیدونم دقیقاً میشه این شکلی با دو تا جایزه انتخابش کرد، ولی بذارید ما اینجا الان در استدیو بگیم بهترین کار جشنواره بوده. خب به هر حال عواملی که این نمایش رو تهیه کردند و به روی صحنه بردند همه از قدیمی‌های نمایش‌های رادیویی بودند و حتما کارشون رو بلدن دیگه. ولی مسیر رسیدن به جشنواره امسال با پارسال فرقی داشت؟
امسال خیلی کیفیت جشنواره بیشتر از پارسال هستش به نظر بنده.
83 تا کار رفته به دبیرخونه. پارسال اینجوری بود واقعا؟
پارسال فکر کنم تعداد کارا بیشتر بود، ولی خب کیفیت کارا پارسال به نظرم پایین تر از امسال بود.
و اینکه از بین 83 اثر اگر بخوایم راجع به امسال هم صحبت بکنیم، باز 83 اثر رو من دیروز که با آقای آذرنیا صحبت میکردم میخواستم ببینم که واقعا چجوری میشه، چه مؤلفه هایی واقعا وجود داره که از بین 83 اثر 10 اثر انتخاب بشه. این نمیگم بعده ها چرا 10 اثر، میخوام ببینم چه مصائبی وجود داره برای انتخاب این کارها و چه در واقع مؤلفه هایی در نظر گرفته میشه که بشه باش 73 تا کار رو جدا کرد. بله. و 10 تا رو نگه داشت.
به نظر خودم اولی مؤلفش متن اثره. محتوای اثر چی میخواد بگه و بعد از اون دیگه میرسه به بحث تهیه کنندگی و فضا سازی ها چطور بوده، چون واقعا یه تهیه کنندگی ضعیف میتونه یه کار خوب و
کاملا نابود کنه.
نابود کنه. زمین. بله.
امیر هوشنگ، الان من یه سوالی برام پیش اومد، شما بازبینی داشتید یا چجوری انتخاب شده کارها؟ به صورت یک فایل صوتی تحویل دبیرخونه داده شده، بعد حالا توی جشنواره قراره که روی صحنه ببینیم؟ اگر آره
کار بازبینی نداشته، بازشنوایی داشته.
بازشنوایی. خب حالا
به صورت صوتی ما نمایش رادیویی ضبط کردیم، بعد میکس شده فرستادیم برای دبیرخونه
و انتخاب شده. حالا این که به اون صورت انتخاب شده اما به صورت دیگری قرار اجرا بشه و خب حتما یک سری تفاوت‌ها و یک سری امکانات وجود داره روی صحنه، ما قراره حالا صحنه ببینیم به قول داریوش و خیلی از کارهای صوتی به صورت حضوری و در حضور تماشاچی قرار اتفاق بیفته، احتمالاً حتی تأثیری که حضور تماشاچی روی کار میذاره هم میتونه تأثیرگذار باشه روی نمایش. در این باره بگو چجوری میشه این دوتا رو با هم مقایسه کرد؟
ببینید از نظر دبیرخونه جشنواره و کسایی که کار رو بازشنوایی کردن، خب اون بخش رادیویی کار مهم بوده که ببینن اصلا یک این مؤلفه های یه نمایش رادیویی اول داره که بتونه یه رادیو تئاتر باشه یا نه، که اول گوش کردن. خب حالا خوشبختانه کار ما انتخاب شده و اینکه حالا تماشاگر بیاد، تماشاگر اینجا صرفا نمیاد فقط یک نمایش رادیویی رو ببینه، خب اونو به قول شما تو استودیو هم میتونستن بیان ببینن، اینجا میان که یک نمایش رادیویی ببینن، منتها در موقع این تماشای این اجرا حوصله‌شون هم سر نره. خب یه سری باید دو فاکتوره تصویری داشته باشیم، صحنه‌ای داشته باشیم، این که میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه واسه مخاطبا.
آره واقعا به نظرم همینجوری
بوده. حالا سال قبل هم ما جشنواره‌های مختلف داشتیم، خیلی هم خوب بوده، خیلی هم بازخورد خوبی داشته، خیلی مخاطب داشته، تماشاگرای زیادی اومدن. من حالا همین کار باد که مینویسد، من دستیار داری شدم.
عجب
ما رو زمین نشستن یه سری از تماشاگرا
توی تماشاخانه سرو.
بله بله، ما سالون پر رفتیم و خارج از ظرفیت هم داشتیم. کارهای دیگه هم همینجوری بود، یکی از کارهای شهرستان بود، فکر کنم کار شیراز بود، من دیدم اونم مثلا خیلی پر بود، من فکر نمی‌کردم که اینقدر مخاطب داشته باشن، ولی خب خوشبختانه کارهای دیگه هم که بودن، مثلا حتی از شهرهای دیگه اومده بودن، اونا مخاطب داشتن، خیلی استقبال شده بود.
خیلی هم عالی. بریم دوباره برگردیم ببینیم چه خبره. همچنان با برنامه روی موج صحنه در خدمت شما هستیم که میپردازه به بخش رادیو تئاتر جشنواره 38 فجر. در خدمت داریوش شهبازی و امیر هوشنگ کریم نیا هستیم، در واقع کارگردان و تهیه کننده نمایش کسوف. داریوش، این که در دل جشنواره فجر داره بخش رادیو تئاتر برگزار میشه و خیلی از مخاطب ها میان و رادیو تئاتر میبینن و حالا نمیرن همزمان به نوعی دیگه نمایش های دیگه و فیلم ها رو ببینن، این به نظرت چه موقعیتی ایجاد میکنه برای ما به عنوان رادیویی های نمایشی؟
مرسی از سوال خوبتون. خب همزمان با بخش رادیو تئاتر، همونجور که خودتون فرمودید، داره بخش های تئاتر رو و حتی خب جشنواره فیلم فجر هم امسال مصادف شد با تئاتر. این خیلی برای ما در واقع نمیدونم چجوری بگم، خیلی خوشحال کننده است که تو این شرایط ما میبینیم مخاطب رادیو تئاتر میاد سمت سالن، میاد رادیو تئاتر تماشا میکنه و تقریبا سالنی خالی نمیمونه از مخاطبای رادیو تئاتر. این که نشون میده که رادیو تئاتر به عنوان یه مدیوم پذیرفته شده از طرف خیلی از مخاطبین، این برای ما خیلی فرخونده است، خیلی اتفاق خوبیه و به نظرم خود همین یه نشونه است که مخاطب میخواد همچین مدیومی و نیاز داره به همچین مدیومی و چرا پس ادامه پیدا نکنه همچین اتفاقاتی، چرا توی جشنواره های دیگه تئاتر ما بخش رادیو تئاتر نداشته باشیم، وقتی که مخاطب نیاز داره به همچین بخشی چرا همچین بخشی نباشه.
درسته درسته، ممنونم. داری امیر هوشنگ عزیز، کریم نیا، صحبت پایانیت رو میشنویم. اگر در مورد هم نمایش کسوف هم آهسته با گل سرخ با مخاطب های برنامه روی موج صحنه صحبتی داری میشنویم.
ازم به خدمتتون که خب نمایش کسوف و نمایش آهسته با گل سرخ کلن دوتا متن قشنگن، دوتا متن خوبن. من حالا اینجا از هم برای پنجشنبه اول اجرای کسوف، من مهمون برنامه به عنوان نمایشه کسوف، من همینجا از همه کسایی که صدای منو میشنون دعوت میکنم که پنجشنبه ساعت 6:30، پنجشنبه 17 بهمن ساعت 6:30 تالار رودکی اجرای ما اونجاست. امیدوارم بیان همه کسایی که صدای ما رو میشنون با انرژیشون باعث بشن که ما یه اجرای خیلی خیلی خوب داشته باشیم. امیدوارم که همه چی خوب بشه واسه همه همکارام و کسایی که امسال تو جشنواره شرکت کردن، آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که کیفیت خیلی خوبی داشته باشه. خیلی خوبه امسال جشنواره، حالا امیدوارم که خیلی بهتر باشه و تمام کسایی که میان راضی باشن.
امیدواریم.
و اینکه حرف آخرم این که حرف دیگه ای ندارم، من که حضور داشته باشن مخاطبا خیلی خوب میشه و بیان. نمایش رادیویی همیشه زنده است، همیشه هست. ما من خودم اینجا دارم تو تولید نمایش رادیویی کار میکنم و میدونم که چقدر زحمت کشیده میشه واسه نمایش رادیویی، چقدر تمرین میکنن، چقدر بازیگرها زحمت میکشن. و اینکه امیدوارم رقابت خیلی خوبی باشه.
ما هم امیدواریم. داریوش شهبازی عزیز صحبت پایانی تو هم میشنم.
من فقط جا داره تشکر کنم از آقای افتخاری مدیر محترم رادیو نمایش که جزء کسانی بودن که دلسوزانه کمک کردن به روند این جشنواره، این جشنواره شکل بگیره. بخش رادیو تئاتر، جناب آقای دکتر امین رهبر دبیر بخش رادیو تئاتر و بقیه بچه‌ای که کمک کردن تو این روند، و خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید تو برنامه‌تون. فرزام جان
تمنون می‌کنم.
آقای خانزاده مرسی، ممنون، متشکرم.
تهیه کننده محترممون آقای مهدی خانزاده، خیلی ممنونم از شما از اینکه تشریف آوردید در استودیو.
مثل خونه خودم.
آره دیگه، واقعا همین شکلی هم هست. بازم تشکر میکنم از داریوش شهبازی و امیر هوشنگ کریمی. آرزوی موفقیت میکنم برای نمایش شما کسوف در جشنواره فجر امسال. با ادامه روی موج صحنه همراه ما باشید. ممنونم که روی موج صحنه رو میشنوید. اینجا رادیو نمایش ما تا ساعت 17:30 در خدمت شما خواهیم بود. اما در این لحظه جناب آقای جهانشاه آل محمود که یکی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره رادیو تئاتر فجر امسال بودند، روی خط برنامه روی موج صحنه هستند. آقای آل محمود سلام.
سلام علیکم.
خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید. آقای آل محمود، در مورد در واقع مؤلفه های هیئت انتخاب جشنواره بفرمایید. چی شد که از بین این 83 اثر این 10 اثر رو انتخاب کردید؟
خب اولا که من سلام میکنم خدمت شنوندگان محترمتون. عرضم به حضورتون که خب شاخص ها در واقع همون شاخص هایی در وهله اول انتخاب آثاری بود که از نظر رادیویی و همطور دراماتیک و کارهای بعدی سزاری بودن و بعد کارهایی که در واقع شاخصه بعدی بود انتخاب کارهایی بود که امکان اجرا یا نوبسط رادیو تئاتر هم وجود داشته باشه.
آقای آل محمود، نمیدونم صحبتتون که ادامه نداشت، برم سراغ سوال.
نه در خدمت.
این که میفرمایید امکان اجرا داشته باشه، اصولا امکان اجرا داشتن یک متن چجوری تعیین میشه؟ چون مسئله رادیو تئاتر، سوالم رو این شکلی تکمیل میکنم، مسئله رادیو تئاتر از دیروز که داریم با اساتید صحبت میکنیم و با عوامل، تعاریف فرق میکنه با هم، اشتراکاتی حتما داره اما تفاوتهایی هم در تعریف رادیو تئاتر دارن. هیئت انتخاب این مؤلفه ها رو چجوری تشخیص داد؟
خب هیئت انتخاب هم به همون شکل در واقع شاید گفت که اونها هم تنوع در آراشون یقینا وجود داشته در نظرشون در انتخاب، در موقع انتخاب هم چهار سالی. منطقه مسئله هسته ای که همطور که فرمودید که تعریفی که در رابطه با نمایش در واقع
رادیو تئاتر در واقع
رادیو تئاتر در واقع این رادیو تئاتر از اون زمانی که در واقع پیش اومد، از زمانی که مشخص شد که ما قراره بار چند سال پیش برای اولین بار اجرا روی صحنه باشن و در حضور تماشاچی، در واقع قرض این بود که صرفا یه آگاهی به نسبت به تولید در واقع نمایش رادیویی داده بشه، قبلا در این به این شکل. منطقه کم کم بحث ها در واقع به شکلی پیش رفت که چطور میشه بعضی از امکانات بصری رو برای کمک به بهتر شنیده شدن در واقع به کار گرفت. یعنی رادیو تئاتر تئاتر نیست، در تئاتر اگر دیالوگ یا صدایی وجود داره، صدا در کمک میکنه به این که ما در واقع بیشتر متوجه آنچه روی صحنه رخ میده و اون چیزی که دیده میشه قرار بگیره. ولی در رادیو تئاتر برعکسه، در واقع ما باید دنبال ویژگی هایی باشیم که کمک کنه ما اثری رو که داریم میشنویم کامل تر بشنویم. و خب به هر حال بحثی که شاید درونش یه مقداری به هر حال ظاهرا تناقضی وجود داشته باشه و دلیل تعدد تعاریفی هم که در این زمینه میشم تقریبا همین مسئله است. یعنی اینکه خیلی اوقات هست که متنی که اجرا میشه بیش از هر چیزی متوجه تئاتر بودنشه، یعنی کار مثل اثر تئاتری دنبال دکور و وسایل صحنه و اینجور چیزا میگردن که واقعا رادیو تئاتر این ویژگی رو داشت، یا این نیاز اولیه در واقع این بود که آقا ما از فقط و فقط ابزار و اکسسواری در صحنه استفاده بکنیم که کمک بکنه به اینکه ما بهتر با ماهیت شنیداری کار ارتباط برقرار کنیم. توی انتخاب آثار هم بیشتر ما نگاهمون همین بود، یعنی چه آثاری رو امکان است که اگر ما بخشی از اون رو به شکلی مقابل دید مخاطب قرار بدیم میشه از عناصری برای بهتر شنیده شدنش کمک کرد.
آقای آل محمود، سوالی به که برای من به وجود اومده الان اینه، شما تصور بکنید من از دو تا در واقع ژانر متفاوت و دو سبک متفاوت نویسندگی، اصلا بذارید از یک تراژدی و یک متن کلاسیک رو با یک متن ابزورد مقایسه بکنیم، مثلا در انتظار گودو رو بذاریم در کنار هملت. اگر در انتظار گودو به فراخور میزانسن‌هایی که داره و حالا ساختاری که داره، به نظرم خیلی بیشتر از هملت مناسب رادیو تئاتر شدن دیگه، دو نفر نشستن و دارن به هم میگن بریم بمونیم. یا خب اگر این رو بذاریم به عنوان یکی از آثاری که فرستاده شده برای دبیرخونه در کنار هملت، حالا این میشه اینکه خب در انتظار گودو متناسب تره با فضای رادیو تئاتر. اما اگر
اعتباد کاملا موافق این حرف نیستم، آنچه
اتفاقا من میخوام بگم این چالش ماست الان دیگه. خب این که در انتظار گودو رو به صورت رادیو تئاتر اجرا بکنیم به نظرم کار سهل تریه نسبت به این که هملت رو بتونیم بیاریم و رادیو تئاتر بکنیم.
نه اصلا هم چیزی نیست، اون چیزی که وجود داره در واقع نوع برداشت ما از خود اون متنه، چون هیچ کدوم از این دوتا متنی که هر کسی کردید هیچ کدومشون در واقع برای رادیو نیست.
بله
برای رادیو نیست. اون چیزی که عرض کردم دارای ویژگی های نمایش رادیویی، حالا ما باید در واقع در وهله اول بحثمون بر سر این که اون ویژگی هایی که ما برای نمایش رادیویی قائلیم چی هست،
چقدر
چه اشتراک یا اختلاف داره با نمایشی که برای صحنه و در واقع نوشته شده. همون نمایشنامه هاملت رو اگر من بیام و برداشتی از اون داشته باشم، برداشت رادیویی رو رادیویی خاص خودم داشته باشم، امکان این هست که با توجه به نوع چینشی که من در ارائه تنظیم خودم دارم، ممکنه خیلی بیشتر از در انتظار گودو ویژگی رادیو تئاتر شدن داشته باشه. پس در واقع در ولی اول بستگی به این داره که ما چقدر در رادیویی بودنش موفقی. و زمانی که ما رادیویی شد، اثر رادیویی شد، اون موقع معیار به دست ما میده که خب حالا چه کار میشه کرد در این کار، یا چه نوع استفاده هایی میشه از این کار کرد برای بخش دیگه که حالا تعدی بعضی دوستان اعتقاد دارن که یه ژانر جدیدی به نام رادیو تئاتر، و بعضیا معتقدن که نه، این صرفا در واقع نشون دادن مراحل تولید یک کار در برابر دید مخاطبه، که خب تو کارهای تلویزیونی خیلی از دنیا سریالای بسیاری هم اتفاق میفته که خب در حضور مخاطب و تماشاگر اجرا میشن. اونجا ویژگی نمایش تلویزیونیشو فدای این که مخاطبی توی صحنه نشسته است نمیکنه، برای اینکه در وهله اول برای مخاطبی در واقع کار میکنه و طراحی شده و تنظیم شده که این مخاطب با نماهای متوسط در واقع حالا دیگه طرفه دیگه نمای دوری که معمولا توی صحنه تئاتر روبرش نیست و کادرهای بسته‌تری رو میگیره. توی نمایش رادیو هم همینطوره. ما در نمایش رادیو در وهله اول مخاطب و مخاطب نمایش رادیویی در رادیو تئاتر، مخاطب و در واقع مخاطب رادیو نمایش رادیویی. پس ما باید در تمام ویژگی‌هایی که ما رو به ژانر ویژه و خاص و کاملا خاص نمایش رادیویی و متمایز با بقیه ژانرهای نمایشی که ذکر کردیم، ما اول باید بر اون متکی باشیم، بعد از همین در واقع ویژگی استفاده کنیم. خب چه بخشایی ممکنه کمک کنه به این که من بهتر بتونم بشنوم؟ و کار بسیار ظریفه متاسفانه. خب شاید صرفا همینقدر که ما یه متن رادیویی رو که صرفا شنیده میشه رو من بیارم در حضور جمع اجرا بکنم مد نظر باشه، که خب به نظر من این نقض قرضه، چون خب به هر جهت نمایش رادیو تئاتر نه نمایش رادیویی خالص و نابه و نه نمایش صحنه نابه.
خیلی ممنونم آقای جهانشاه آل محمود از فرصتی که به برنامه روی موج صحنه دادید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما، امیدوارم که جشنواره امسال که از فیلتر شما به هر حال عبور کرده، جشنواره خوبی بشه برای مخاطبها و برای خودت ذات تئاتر. و از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
ما در این بخش از برنامه میخواییم بریم و قسمت هایی از نمایشی رو بشنویم که در جشنواره پارسال به تهیه کنندگی خانم سلماز ملکی روی صحنه رفت و در بخش نمایش نامه اثر برتر شد.
گروه نمایش رادیو اردبیل تقدیم میکند. جونش بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سلماز ملکی، حجت الله بابایی، غفور ملکی، فرهاد طوفان، امین رسولی، صدا بردار قاسم رضایی، افکتور عیسی جعفری، موسیقی امین رسولی، نویسنده و تهیه کننده سلماز ملکی. کارگردان فرشید زبوری.
خیر، جون به جونت کنن مزقونچی نیستی قدرت خانم. کار هر بوز نیست خرمن کفتن. کی گرگام امشب دنبال یه لقمن، یه قهوه خونه سوت و کور، یه شوهر مافنگی و جاخ کور، نه زاقی نه زوقی، عوضش سوزه گرگ. به سوزی روزگار. ای زغ نبود، ای درد، ای کوفت، خیال کردیم من از زوزتون میترسم؟ من خودم گرگ بارون دیدم. چرتت پاره شد سایه سر پستونشین. تو که هم کلوم نیستی پرده نشین بیمرام. گفتم جواب سلام آقا گرگر رو بدم، میگن سلام سلامتی میاره.
به جای این چرت و پرت ها دوتا گل زغال بیار، آتیش منقل خاکستر شد. او پرده جلوی پستونم بنداز، سوز میاد.
آتیشو میخوای نو کنی تا دوباره کوفت به چسبونی به گرزت پهلوون؟
فضولیش به تو نیومده، آتیش بیاد.
آتیش به جونت بیافته که جوانی ما آتیش زده. انقدر کشیدی که مار نیشت بزنه درجا سنکوب میکنه. خاکر اومد
میام میدنم تو ملاجتا.
بیشیم بابا حال نداری. صدای دره میشنوی آخ تیار؟ در میزنن.
مشتری حکمن.
مشتری کجا بوده نیمه این برف و کولاک؟ خماری پاک عقلتو برده. گردن هیرون اینجا نه سبز میدون تهرون که وقت و بی وقت مشتری بیاد. آی
باز کنید این دره وامون داره.
می نباشه لخته می کنه
آق تیار. آی آق تیار قدرت
آشناس. اومدم چه خبرته؟ سر آوردی؟
باز که قدرت، باز که منم سرکار ولی.
به به، سرکار ولی خودمونه.
چه کلاکیه لاکرده، ببندون در رو زود باش.
الان
احوال عاشق نبی.
سلام قدرت.
علیکه سلام.
بهش نزدیک نمیشه قدرت. گفته باشم این موزمار زندونی ماست، تحت الحفظ داره میبریمش مرکز.
عاشق نبی و خلاف
قصهش درازه، فعلا ما رو آب کن که شدیم قندیل. سرکار رفی، بغچه بندیل اون موزمار ازش بگی ببند یه گوشه فکر فرار به سرش نزنه. آتیش اجاقت به راه قدرت؟
بله سرکار، بله.